رسانه با خبر.
سوپ عالم و آدم به خیر. این صبحانه با خبر رادیو فرداست و خود به خود به این معناست که ساعت 7 بامداد در ایران. البته از صمیم قلب از سوی همگی ما یکایک که کارکنان رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
همگی سلام ای زندگی سلام. بلند شید تا این بخش از زندگی رو در کنار هم سپری کنیم. الهه روانشاد هستم و در این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز پنج شنبه شما را همراهی خواهم کرد. پنج شنبه 31 فروردین ماه 1391 خورشیدی برابر با 19 ماه آوریل سال 2012 میلادی است. عزیزان، همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها. البته صبحانه با خبر باید هم با خبرها آغاز بشه و بشنویم تازه ترین خبرها رو. صبح خیر کیان.
با درود فراوان. وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه موسوم به دوستان سوریه امروز پنجشنبه در پاریس گرد می آیند تا در مورد آتش‌بس ناموفق سوریه با یکدیگر رایزنی کنند. بنابر گزارش‌ها دولت فرانسه می گوید نشست امروز دوستان سوریه پیام محکمی به بشار اسد است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که قرار است در کنفرانس روز پنجشنبه شرکت کند به بشار اسد هشدار داده است در صورتی که به گفته او آخرین شانس خود را در مورد تحقق یافتن طرح صلح پیشنهادی کوفی آنان با حمایت جامعه بین‌المللی از دست بدهد با تحریم‌های گسترده‌تر مواجه خواهد شد. روز چهارشنبه آتش توپخانه دولت سوریه تصحیح میکنم روز چهارشنبه آتش توپخانه دولت سوریه در حالی اثر گرفته شد که همزمان با تظاهرات ضد حکومتی 6 تن از ناظران سازمان ملل از منطقه اربین در حومه دمشق دیدار کردند. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه با اشاره به افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها نسبت به خطر کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی در ایران هشدار داد. بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به خطر بی‌اثر شدن یارانه‌های نقدی تأکید کرده است که قشر کم درآمد جامعه برای رفع احتیاجات خود به یارانه‌های نقدی متکی شده است. بانک مرکزی به تازگی نرخ تورم در سال 1390 را با 9.1% رشد نسبت به سال گذشته 21.5% اعلام کرد. 225 نفر از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای اعتراض امارات متحده عربی را به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا مداخله در امور داخلی ایران خواندند. امضا کنندگان گفتند که سفر رئیس جمهوری ایران به شهرستان ابو موسا موضوع داخلی ایران است و افزودند که ادعای مالکیت جزایر سه‌گانه تنب کوچک و بزرگ و ابو موسا از سوی امارات ادعای واهی است که به حقانیت تاریخی ایران خدشه وارد نمی کند. در همین حال آمریکا از ایران خواست اختلافش با امارات بر سر جزایر سه‌گانه را با مذاکره و گفتگو حل کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که خواستار حل مسالمت‌آمیز این موضوع هستند و از تلاش امارات متحده عربی برای حل اختلافات از طریق گفتگوی مستقیم یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه حمایت می‌کنند. دومین دور دادگاه رسیدگی به اتهامات یولیا تیموشینکو نخست وزیر اسبق اوکراین امروز پنجشنبه آغاز می شود. خانم تیموشینکو که اکنون در حال سپری کردن یک دوره 7 ساله زندان است، اعلام کرده است که به دلیل وضعیت نامناسب قادر نیست در دادگاه شرکت کند. نخست وزیر پیشین اوکراین متهم است که در دوران نخست وزیریش از پرداخت مالیات خودداری کرده و در دهه 90 از درآمدهای ناشی از معاملات گاز طبیعی به نفع شرکت خصوصی خود بهره برداری کرده است. در ایران محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت نفت ایران میگوید صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده است. آقای قمصری به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر قطع صدور نفت به این شرکت‌ها را وزیر نفت نداده بود، بلکه شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر کرده که صحت ندارد. شبکه ی انگلیسی زبان پرس تیوی و خبرگزاری‌های ایران از قطع صادرات نفت به یونان، اسپانیا و آلمان و بررسی قطع صدور آن به ایتالیا خبر داده بودند و اینکه رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران شده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها. عزیزان، کیان 23 دقیقه دیگر باز خواهد گشت و در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا که همکنون شنونده اون هستید، خبرها رو باز هم به آگاهیتون میرسونیم. اگر تازه به ما پیوستید به شما صبح بخیر میگیم. عزیزان، صبحانه با خبر 90 دقیقه به طول خواهد انجامید که 7 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. شما میتونید با شماره پیامکگیر رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا و یا با آدرس ایمیل ما با ما در این برنامه در تماس باشید که این شماره ها را بعداً اعلام خواهم کرد. و ما اولین گزارش این بخش، 225 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه اظهارات مقامات امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه را بی اساس خواندند و سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسا را موضوعی داخلی عنوان کردند. این در حالی است که در چند روز گذشته تنش لفظی میان کشورهای عربی و ایران بر سر جزیره ابو موسا بالا گرفته است. جزئیاتی بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بر حق حاکمیت ایران بر جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک تأکید کردند و صحبت بر سر حاکمیت این جزایر را غیر قابل مذاکره خواندند. به گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان برخورد فعالتر وزارت خارجه در این قضیه شدند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در مجلس عربستان سعودی را متهم کرد که در تحریک امارات نقش دارد. 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه در نشست خود در دوحه پایتخت قطر سفر محمود احمدی نژاد به جزایر سه‌گانه را محکوم کردند و اقدام رئیس جمهوری ایران را تحریک آمیز خواندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود از ایران خواستند به اشغال این جزایر پایان دهد و از امارات متحده عربی خواستند تا به راه‌های صلح آمیز متوسل شده و با گفتگو و مذاکره با استفاده از دادگاه بین‌المللی ادعای خود را دنبال کند. در همین حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این بیانیه آن را تکرار آنچه که ادعاهای بی اساس شورای همکاری خلیج فارس نامید عنوان کرد و ضمن رد مفاد این بیانیه آن را دخالت آشکار در امور داخلی ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست گفت دوره اعلام مواضع غیر سازنده در بیانیه‌های شورای همکاری خلیج فارس در خصوص جزایر سگانه ایرانی به پایان رسیده است. از سوی دیگر مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از حل مسالمت‌آمیز اختلاف امارات متحده و ایران بر سر جزایر سگانه حمایت کرد و گفت که دولت آمریکا از ابتکارهای امارات متحده برای حل این مسئله از طریق مذاکره مستقیم یا دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه حمایت می‌کند. در پی سفر هفته گذشته محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی، امارات سفیر ایران در ابوظبی را احضار کرد و سفیر خود از تهران را نیز فراخواند. این کشور حتی بازی دوستانه ی تیم ملی فوتبال خود با ایران را لغو کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و ما خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از کاهش واردات نفت ژاپن از ایران خبر داد. به گزارش رویترز، ژاپن در ماه جاری میلادی نسبت به دو ماه نخست سال از خرید نفت از جمهوری اسلامی نزدیک به 80% کم کرده است. به گفته منابع بازرگانی، این کاهش چشمگیر در کنار اجرای تحریم‌های تازه غرب علیه دولت ایران صورت گرفته است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
به گزارش رویترز، کاهش خرید نفت ژاپن از جمهوری اسلامی در ماه جاری آوریل به 250,000 بشکه در روز بالغ می شود و بیشترین کاهش در میان 4 مشتری بزرگ نفت ایران در آسیا است که پیش از این بخش بزرگ صادرات روزانه 2,200,000 بشکه جمهوری اسلامی را جذب می کردند. علت عمده کاهش خرید نفت ایران از جمله دشواری‌های مربوط به نبودن امکان استفاده از سیستم بانکی برای پرداخت بهای نفت و ممنوعیت بیمه تانکرهای نفتی است. رویترز به نقل از بازرگانان نفت نوشته است که خریداران ژاپنی در ماه آوریل تنها روزانه 75,000 بشکه نفت از ایران خریداری کردند که این میزان به طور میانگین 77% 322,900 بشکه نفت در روز است که در دو ماه نخست سال جاری میلادی خریداری شد. میزان واردات ماه گذشته مارس یعنی ماه سوم سال جاری میلادی هنوز از جانب سازمان گمرک ژاپن منتشر نشده است. ژاپن در ماه ژانویه 122,000,000 بشکه نفت خام خریداری کرد که 41,000,000 بشکه آن از عربستان سعودی، 26,000,000 بشکه از امارات متحده عربی و 10,500,000 بشکه از ایران بود. اتحادیه اروپا که 90% بیمه های تانکرهای نفتی را صادر می کند، بیمه تانکرهایی که نفت ایران را حمل می کنند منع کرده است. اکنون کمپانی های بیمه ژاپن هم سیاست مشابهی را اعمال می کنند. تحریم های اتحادیه اروپا از 23 ژانویه 3 بهمن ماه گذشته شامل قراردادهای جدید می شود و از 11 تیر ماه تمام قراردادها را در بر خواهد گرفت. قرارداد خریداران ژاپنی نفت ایران با جمهوری اسلامی معمولاً از ماه آوریل تا پایان ماه مارس هر سال میلادی انجام می شود. در گزارش رویترز آمده است که پارسال هر ماه 10 تانکر نفتکش برای دریافت نفت ایران در بنادر این کشور پهلو می گرفتند. در ماه جاری آوریل تعداد این تانکرها تنها به 3 یا 4 تانکر محدود می شود. ژاپن و کره جنوبی کوشیده‌اند تا از تحریم‌های اعمالی در خرید نفت از جمهوری اسلامی معاف شوند، ولی رویترز به نقل از مدیران شرکت‌های کشتیرانی و بیمه نوشته است که اکنون به نظر می‌رسد ممنوعیت کامل بر خرید نفت ایران حاکم خواهد شد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از تداوم رکود تورمی در جمهوری اسلامی ایران خبر می دهد. به سراغ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می ریم تا پرسشامون رو در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد. سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در گزارش تازه صندوق بین المللی پول که 2 روز پیش درباره چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی منتشر شد، آماری هم درباره شاخصهای اقتصاد کلان ایران دیده میشه. چه گرایشی بر پایه این آمار در اقتصاد ایران بیش از همه جلب توجه میکنه؟
نرخ رشد بسیار پایین و تورم بسیار بالا مهمترین گرایشی است که آمار صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران به دست میده. گزارش صندوق میگه که در سال 2011 نرخ رشد اقتصادی ایران با 2% نصف نرخ رشد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده و همین شاخص، یعنی نرخ رشد، در سال 2012 به پیشبینی صندوق به 0.4% سقوط میکنه. این از نرخ رشد. در عوض در عرصه قیمت ها ایران در سال 2011 در خاورمیانه و آفریقای شمالی رکورددار تورم بوده و در سال جاری میلادی هم بعد از سودان بالاترین نرخ تورم رو خواهد داشت. نرخ رشدی این همه پایین همراه با نرخ تورمی این همه بالا نشانه تداوم پدیده معروف به رکود تورمی است که گلوی اقتصاد و در واقع مردم ایران رو گرفته و گویا خیال رها کردن اون رو هم به این زودی ها نداره.
آیا این ارقام در گزارش صندوق بین المللی پول غافلگیر کننده بود؟
در آوریل سال گذشته صندوق شاخص‌های کلان اقتصادی ایران رو در سطح نازلی ارزیابی کرده بود که با اعتراض مسئولان ارشد جمهوری اسلامی روبرو شد. بعد از این اعتراض صندوق در ماه اکتبر سال گذشته آمار بهتری رو درباره اقتصاد ایران ارائه داد بدون اینکه درباره این تغییر موضع توضیح قانع کننده ای ارائه بده. با گزارش دو روز پیشش صندوق یک بار دیگر نگاه مایوسانه ای به اقتصاد ایران میاندازد که با نگاه پیروزمندانه رهبران جمهوری اسلامی زمین تا آسمان تفاوت داره. بجز این نکته آمار صندوق برای منابع کارشناسی ایرانی چندان هم غافلگیر کننده نیست. به این دلیل ساده که از نفس افتادن چرخهای تولیدی ایران روشن‌تر از آفتاب هست و از طرف دیگه کشور به صورتی آشکار در تب تورم می‌سوزه. من فکر می‌کنم که واقعیت حتی تلخ‌تر از اون چیزی است که در آمار صندوق بین‌المللی پول دیده میشه.
پدیده رکود تورمی که بر پایه آمار صندوق بین‌المللی پول دامن اقتصاد ایران رو گرفته، عمدتاً زایده چه عواملیه؟
من فکر میکنم که تنها عامل این وضعیت نامساعد بودن فضای کسب و کار در ایران هست. نامساعد بودن این فضا هم ناشی از نبود اعتماد و امنیت در جو اقتصادی کشور، وجود بحران سیاسی در داخل و همینطور شدت گرفتن تنش در روابط بین المللی جمهوری اسلامی است. هیچ کسی به درستی نمیدونه چه سیاستی در حال حاضر بر اقتصاد ایران حاکم است. اولویت ها چی است؟ جهتگیری ها کدوم است؟ در فضای سیاست ایران هم کشمکش های دائمی بین کانون های مختلف قدرت هر گونه ثباتی رو از بین برده و بالاخره در عرصه خارجی هم به دلیل تنش‌های پایان ناپذیر بین ایران و شماری از بانفوذترین قدرت‌های بین‌المللی فعالان اقتصادی ایرانی زیر بار هزینه‌های ناشی از تحریم دست و پا می‌زنند. مجموعه این عوامل سرچشمه آمار بسیار بدی است که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران منتشر کرده.
آقای خاوند ممنونم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز پنجشنبه. تا فردا خدا نگهدارتون.
روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم خانم روانشاد.
و بعد از کارشناس اقتصادی رادیو فردا اجازه بدید که با هم بریم و سری بزنیم به همکارم شهرام رفیع‌زاده و روزنامه‌های صبح امروز پنجشنبه رو ورق بزنیم. هرچه باشه امروز آخرین روزیه که در این هفته روزنامه‌ها منتشر میشن. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر. درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام روزنامه‌ها نوشتن که رئیس مجلس گفته که انتشار ایران چک 50,000 تومانی غیر قانونیه.
بله، امروز یکی از عناوین اصلی روزنامه‌ها از جمله روزنامه‌های تهران امروز، جامعه جمع، اعتماد و جهان صنعت نامه‌ای هست که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به دولت نوشته و در این نامه ایشون تاکید کرده که انتشار ایران چک 50,000 تومانی غیر قانونی هست و دولت و بانک مرکزی باید هر چه سریعتر روند انتشار این ایران چک‌ها رو متوقف کنن. البته روزنامه اعتماد نوشته که برخی از کارشناسان اقتصادی گفتن که دلیل اصلی اعتراض رئیس مجلس این هست که ایران چک به ازای پول منتشر میشه از سوی بانک مرکزی، در حالی که دولت یا باید اسکناس‌های درشت چاپ بکنه یا اینکه باید فکر تازه‌ای برای مشکل پول‌های درشت ارائه بکنه. البته روزنامه جهان صنعت و روزنامه اعتماد هم نکات دیگری از شکایت‌های بیشتر درباره انتشار ایران چک‌ها رو منتشر کردن و خبر دادن که علاوه بر مجلس مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری هم پرونده هایی رو مورد بررسی قرار دادن که بر اساس این پرونده ها انتشار ایران چک تکلف هست و مطابق قوانین جمهوری اسلامی و قوانین مالی ایران نیست و باید متوقف بشه.
برخی از روزنامه ها از بی اثر شدن یارانه نقدی به دلیل تداوم گرانی و افزایش نرخ تورم خبر دادن امروز.
دو روزنامه شرق و جمهوری اسلامی در صفحه که شماره پنجشنبه گزارشی رو به نقل از بانک مرکزی منتشر کردند که بر اساس اون تأکید شده که به دلیل تداوم گرانی و همچنین افزایش پیاپی نرخ تورم در ایران، در عمل پرداخت یارانه نقدی نتونسته مشکلی از اقشار کم درآمد ایران حل بکنه، بلکه مردمی که درآمد کمتری در ایران دارن در حال حاضر فشار بیشتری رو تحمل میکنن. روزنامه شرق تأکید کرده که این گزارشی که بانک مرکزی که خودش در مجموعه دولت قرار میگیره تهیه کرده و منتشر کرده، نوعی هشدار به دولت آقای احمدی نژاد هست و تأکید بر این که دولت در عمل ناتوان شده از دستاوردهایی که قرار بود به وسیله اجرای هدفمندی یارانه‌ها در ایران به دست بیاد.
و اما رئیس قوه قضاییه دوباره به رسانه ها هشدار داده که انتقاد از برخورد قضایی با رسانه ها توهین به قوه قضاییه است.
روزنامه های اعتماد، دنیای اقتصاد و تهران امروز گزارش دادن که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه گفته برخی از روزنامه ها همواره در مقام افترا و شایع پراکنی هستند و من به اونها هشدار میدم که به شدت و با قاطعیت با این روزنامه ها و رسانه ها و همچنین با تمام کسانی که آبرو و اعتبار مسئولان جمهوری اسلامی رو میبرن برخورد خواهیم کرد. آقای صادق لاریجانی تاکید کرده که ما در قوه قضاییه کاری به غیر از برخورد با همین رسانه ها و مواردی رو که از نظر قوه قضاییه تخلف هست نداریم. علاوه بر این، روزنامه های کیهان و رسالت بخش دیگری از اظهارات رئیس قوه قضاییه رو منعکس کردن و از قول ایشون نوشتن که دادستان کل جمهوری اسلامی مأمور شده تا ماجرای افشای اطلاعات مربوط به 3 میلیون حساب بانکی رو پیگیری بکنه.
و رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی از بازداشت بیش از 76,000 نفر به اتهام قاچاق کالا در یک سال گذشته خبر داده.
روزنامه خراسان اظهارات رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی آقای فتح‌الله زمانیان رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که نیروهای انتظامی در یک سال گذشته دست کم 76,790 نفر رو به اتهام قاچاق کالا بازداشت کردند. ایشون گفته که ما در نیروی انتظامی طی یک سال اخیر 899 باند قاچاق کالا رو کشف کردیم و با اونها برخورد کردیم. علاوه بر این، ارزش کالاهایی که این مقام نیروی انتظامی اونها رو قاچاق توصیف کرده به گفته ایشون بالغ بر 800 میلیارد تومان بوده در سال 90 و ایشون گفته که این ارزش کالاها نسبت به سال 89 40% افزایش پیدا کرده.
شهرام، فردا روزنامه ها منتشر نمیشن، پس تا شنبه خدا نگهدارت باشه.
ممنونم الهه، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420. دوستان، این شماره همیشگیست و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50 و شماره پیامگیر رادیو فردا اگر احیانا میخواید که با صدای خودتون پیام بگذارید 20420-22-11-22-112 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و ما عزیزان، سریع در فرصتی که داریم اجازه بدید که براتون چند تا اسمس بخونم. نوشتن سلام، ما راننده ها دیگه پول گازوئیل نداریم، دیگه بریدیم، هیچ کس به فکر ما نیست. برزگر از شیراز. و حالا باید فارسی رو به انگلیسی براتون بخونم. سلام از طرف یکایک شنوندگان به همه شما که اینقدر دوستتون داریم، البته خوش صداها رو. امیر از تهران. چند روز پیش سالگرد غرق شدن تایتانیک در آب‌های اقیانوس اطلس بود. عده‌ای مردند و یادش در جهان یک قرن شد. جلال از یزد. شنونده دیگری لطف و محبت داشتن و پیام دلگرم کنندهی برامون فرستادن و در انتها نوشتن که آهنگ امروز رو تقدیم میکنن به مریم، عشق اول و آخرشون، محمد از زرین شهر. شنونده دیگری بازم با نام امیر نوشتن که من فردایی نداشتم اما الان فردای خوبی دارم. شنونده دیگری باز هم با حروف انگلیسی نوشتن سلام الهه جان، با آرزوی بهترین برای تو و همکاران نازنینت. سهیل هستم، دوست ندیده شما از کرمان. من در حال آماده شدن واسه رفتن به دانشگاه هستم. با تمام وجود میگم من خاک پای همه ایرانیان با فرهنگ هستم. به امید آزادی ایران و ایرانی دوستتون دارم. و دوست دیگه هم پیام محبت آمیزی در ابراز محبت به صبحانه با خبر نوشتن، متاسفانه اسمشون اینجا منظور نشده. و اما اونهایی که میخوان آهنگی رو به کسی تقدیم کنن، هر آن کس که هست، یادآوری میکنم که سیاوش قمیشی میخونه اگر یک روزی بگم از این حکایت.
اشکای یخیم و با برای قلب تو وای صدای قلبم و بشنو، من چه کردم با دل تو؟ کاش کی تو لحظه آخر عشق تو نگام میخونی، قلب تو صدامو نشنید، رفتی با غریبه بودی. اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم آدم، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت. اگه یه شب برسم به حقایق میشم خدای عاشق، میگم رازم به ستاره دریای
اگه یه روز بگم از این حکایت با صدای سیاوش قمیشی رو میشنوید.
اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم عادت، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت. Yeah.
فرداست.
این رادیو فرداست. این ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبره و باز این دومین بخش از این برنامه 90 دقیقه‌ای که 60 دقیقه از آن همچنان باقیه. عزیزان، در این برنامه میتونید با ما مستقیما در تماس باشید و در آغاز این بخش هم اجازه بدید که خبرها رو بشنویم، این بار به صورت خلاصه و سرخط. کیان منوی همکارم اینجاست با سرخط خبرها.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه موسوم به دوستان سوریه امروز پنجشنبه در پاریس گرد می آیند تا در مورد آتش‌بس ناموفق سوریه رایزنی کنند. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر ایران را تحریم کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به افزایش تورم و شکاف طبقاتی بیشتر در ایران هشدار داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتراض امارات را مداخله در امور داخلی ایران خواندند. آمریکا از ایران خواست اختلافش با امارات بر سر جزایر سه‌گانه را با مذاکره و گفتگو حل کند. دور جدید دادگاه یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین اوکراین پنجشنبه آغاز می شود. شرکت ملی نفت ایران می گوید صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده است. رهبر اکثریت مجلس سنای آمریکا خواستار فشار بیشتر بر ایران شد. به گفته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران، روند اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی متوقف شده است. ابراهیم مددی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آزاد شد. استاندار هرمزگان میگوید همایش بین‌المللی خلیج فارس امسال در جزیره ابو موسا برگزار میشود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به بانک مرکزی ایران انتشار ایران چک از سوی این بانک را غیرقانونی خواند. یک دیپلمات ایرانی به اتهام آزار جنسی چند دختر نوجوان در برزیل بازداشت شد و اینکه یک کشتی مظنون به حمل سلاح به سوریه در بندر اسکندرون ترکیه لنگر انداخت.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی میشنیدیم. عزیزان، تصور میکنید که نوبت چیست؟ مژده به شما ورزش دوستان که نوبت خبرهای ورزشی است از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. در پایان هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، استقلال یک پله سقوط کرد، موقعیت سپاهان به خطر افتاد و پرسپولیس صدر جدول گروه خود را حفظ کرد. چهارشنبه شب تیم سپاهان با گل دقیقه 90 تیم لخویای قطر در دوحه موقعیت خود را در صدر جدول از دست داد و با 7 امتیاز برابر با الاهلی عربستان ولی تفاضل گل کمتر به رده دوم جدول گروه خود رفت. استقلال هم پس از مساوی 1-1 در ابوظبی مقابل تیم الجزیره امارات متحده عربی با 5 امتیاز یک پله پایین افتاد و در مکان سوم گروه یک قرار گرفت. الجزیره با 10 و ریان قطر با 6 امتیاز اول و دومند. اما پرسپولیس در مقایسه با همتاهای ایرانی خود وضعیت بهتری دارد. پرسپولیس با وجود آنکه روز سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی و در مقابل بیش از 90 هزار تماشاگر خودی از پس الغرافه قطر بر نیامد و مساوی کرد، در صدر جدول گروه 4 قرار دارد با 8 امتیاز. تیم دوم الهلال عربستان است با 6 امتیاز. بازی‌های هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا 13 روز دیگر. تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال موریتانی، یکی از ضعیف‌ترین تیم‌های جهان، را با 2 گل در ورزشگاه آزادی شکست داد. با توجه به درگیر بودن تعدادی از بازیکنان اصلی تیم ملی ایران در لیگ آسیایی در مسابقه عصر چهارشنبه، اکثر بازیکنان ذخیره ایران به میدان رفتند و 2-0 پیروز شدند. موریتانی در میان 204 کشور عضو فیفا در رده 22 قرار دارد. ایران 51. ایران مدتی است در یافتن حریف تدارکاتی مناسب با مشکل روبروست. شب گذشته دومین بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در لندن برگزار شد و تیم چلسی 1-0 بارسلون قهرمان اروپا را شکست داد. تنها گل بازی در دقیقه 45 توسط دیدیر دروگبا، بازیکن اهل ساحل آج تیم چلسی، زده شد. دروگبا! اون رو زیرو کرد! اون رو زیرو!
چلسی دیگر دروگبا.
بازی های برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا یک هفته دیگر، بارسلون پذیرای چلسی و رئال مادرید که بازی رفت را 1-2 باخته میزبان بایر مونیخ. در مسابقات تنیس مونت کارلو که از تورنمنت‌های 1000 امتیازی به شمار می‌رود، نوواک ژوکوویچ سرب به راحتی به دور سوم رسید. ژوکوویچ بازیکن شماره 1 جهان در دو ست حریف ایتالیایی خود آندره سفی را که در رده 44 است شکست داد.
Djokovic finishing this match the way he started it.
رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان نیست که به سلطان زمین‌های خاک راست شهرت دارد، با حذف نیمنن از فنلاند که شماره 48 است وارد دور سوم شد. و در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا، حامد حدادی بازیکن ایرانی تیم ممفیس 12 دقیقه برای تیمش بازی کرد، 8 امتیاز گرفت با 2 ریباوند. حریف ممفیس مینیسوتا بود که 84-91 شکست خورد. ممفیس در جدول کنفرانس غربی پنجم است و یکی از بخت‌های حضور در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا به شمار می‌رود.
بله، خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. عزیزان یک بار دیگه امیدوارم برای آخرین بار باشه شماره پیامکگیر رادیو فردا را اعلام میکنم، 2-0-420-603-87-41-50. این هم برای اون دسته از شما که شماره رو بار دیگه خواسته بودید، و info@radiofarda.com. و صبر نکنید تا آخرین لحظات، وقتی که وقتی برای خوندن اسمس ها نمونده، هرچه زودتر اسمس ها و پیام هاتون رو روانه کنید و بریم و به قسمت دیگری بپردازیم.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، به شنوندگان عزیز و روز پنجشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بله دوستان، با فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی. و اولین سوالی که امروز براتون داریم اینه که اغلب نمایشگاه های تهران در اردیبهشت ماه، دومین ماه سال، فعالتر میشن و فردا اول اردیبهشت چند نمایشگاه قراره که افتتاح بشه. برنامه امروز رو اجازه بدید که با نمایشگاه عکس و چیدمان هادی فلاح پیشه آغاز کنیم.
بله، بسیار فکر خوبی است. خب فروردین ماه در واقع نیمه تعطیل هست و تابستان هم نزدیک میشه و در تابستان ها اغلب گالری ها فعال نیستند، بنابراین اردیبهشت ماه یکی از فعالترین ماه های سال برای نمایشگاه هاست. نمایشگاهی که اشاره کردی، نمایشگاه عکس و چیدمان هادی فلاح پیشه در گالری مریم هرندی فردا افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 18 عکس، 3 اینستالیشن و 2 ویدیو به نمایش گذاشته خواهد شد. جالب است که هادی فلاح پیشه در یادداشتی که درباره نمایشگاه خودش نوشته که اول فکر کردم که شاید این کارها، یعنی آثاری که ارائه خواهد شد، شبیه همان کارهایی است که در زندگی روزمره هم نیست دوستشان دارم، و بعد اضافه کرده که اما بعد که بهتر نگاه کردم دیدم که شاید این کارها تأثیر گرفته از همان کارهایی است که دوستشان دارم اما هرگز انجام ندادم. این حسرتی که همه ما در زندگی داریم، کارهایی که دوست داشتیم دوست داریم بکنیم و نمیتوانیم بکنیم، در این آثار بیان هنری پیدا کردن. در بخشی از این متن جالبی که نوشتن اشاره کردن که من به اصطلاح مجموعه از کارت پستال هایم را آورده ام. من به ایران و ایالات متحده فکر می کنم. این کارت پستال ها توصیفاتی است از خودشان به آمریکا، و در واقع توصیفی است که هرچند نه به طور کامل، اما آمریکایی است که ما کشف کرده ایم و مایی که انگار به این راحتی کشف نمی شویم. این یادداشت طبیعتاً توقع بسیاری را برمی انگیزه که کارهای بسیار خوبی ارائه بشه، و امیدواریم که کارهایی که ارائه میشه متناسب با این یادداشت باشه. این نمایشگاه تا 19 اردیبهشت ماه هم ادامه داره.
آقای سرکوهی، از نمایشگاه‌های نقاشی چه خبری برامون دارید؟
بله، یکی از نمایشگاه‌هایی که فردا افتتاح خواهد شد، نمایشگاه نقاشی‌های حامد صدر ارهامی است در گالری ایده. آثاری که ارائه خواهد شد بازنمایی کلاسیک هست، اما نقاش کوشیده است که محتوای پاک انسانی شالوده شکل‌گیری آثار رو متجلی بکنه و اون شکوه از دست رفته روح بشری رو در یک بازنمایی کلاسیک نقاشی بکنه. این نمایشگاه تا 14 اردیبهشت ماه ادامه داره.
در نمایشگاهی با عنوان باران خیال که فردا افتتاح میشه، آقای سرکوهی، چه آثاری عرضه خواهد شد؟
بله، این نمایشگاه نمایشگاهی است از عکس نقاشی های آقای مجید برزگر. این نمایشگاه در گالری هنر خاورمیانه افتتاح خواهد شد فردا، و در واقع عنوانش این است: باران خیال هلند یک نگاه. آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده با ترکیب مواد روی بوم خلق شدن و در واقع عکس‌هایی بوده که ایشون از هلند گرفتن، اما این عکس‌ها رو با انتقال بر بوم نقاشی و با رنگ و آب و قلمو روی عکس‌ها کار کردن و در واقع یک نوع باران خیال در عکس‌ها آفریدن. این نمایشگاه هم تا 8 اردیبهشت ماه ادامه داره.
تا فردا و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
صبح پنجشنبه است و وقت اونه که بریم و سری بزنیم به علی ناظمی تا خبرهای دنیای موسیقی رو از او بگیریم. علی صبحت بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم که صبحت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، دیروز یک رویداد مهم در موسیقی ایران به وقوع پیوست و اون رونمایی از آلبومی پژوهشی بود، آلبومی که در برگیرنده موسیقی نوروزی نواحی مختلف ایرانه.
بله، اتفاق خیلی مهمی بود در تازه های انتشار یافته موسیقی ایرانی. این آلبوم تلاشیه برای حفظ نغمه هایی که قسمتی از مردم نواحی ایران زمین با اون به استقبال نوروز می رفتند. آلبوم نوروز و بهار ایرانی شامل 40 قطعه موسیقی از استانهای مختلف ایران کنونیه که دسته بخش هم منتشر شده که این به همت هوشنگ جاوید گردآوری شده. هوشنگ جاوید یک پژوهشگر و یک محقق سرشناس در موسیقی ایرانیه. در بخش‌های مختلف که این آلبوم منتشر شده، دسته لوق ما از مناطق مختلف و از مردم مختلف موسیقی‌های مختلف نوروزی رو می‌بینیم، موسیقی منطقه خراسان، کردستان، مازندران و همه جا، و تلاش خیلی گسترده‌ایه. خود هوشنگ جاوید از این تلاش به نظر راضیه. البته توی نشست خبری برای مراسم رونمایی کمی احساساتی شده بود و در گلایه از وضع موجود که خیلی خوشایند موسیقی نواحی نیست، گفته بود که استقلال موسیقی ایرانی زیر سوال رفته و امروز به طور جدی فرهنگ موسیقیای کشورمون در حال تهدیده. و در نهایت یک سوال هم کرد، گفتش که من این سوال رو به طور جدی مطرح میکنم که چه کسی مسئول این اتفاق تلخ در تاریخ فرهنگی ایرانه. حالا باید ما ببینیم که آیا تلاشی از این دست میتونه سازماندهی بشه و یا میتونیم از این به بعد شاهد چنین پروژه‌های پژوهشی باشیم برای حفظ میراث سرزمین اون ایران. یک مراسم دیگه هم دیروز برگزار شد، بزرگداشت روبیک گریگوریان، رهبر پیشین ارکستر سمفونیک تهران، در باشگاه آرارات این مراسم برگزار شد در تجلیل از پدر موسیقی فولکلور ایران.
مجله تایم مثل هر سال فهرستی از 100 فرد تأثیرگذار جهان رو انتخاب میکنه و نام ادل، خواننده بریتانیایی، هم در این فهرست قرار گرفته. از این برامون بگو.
در حالی که نام نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون در این فهرست وجود نداره، دختری 23 ساله که بیرون از این کشور همه رکوردها رو میشکنه در این فهرست جای گرفته و این خیلی قابل توجهه. همونجوری که گفتیم، مجله تایم از سال 1999 13 سال پیش دست به این کار زده و حالا ادل در سال گذشته اونقدر موفقیت به دست آورده که در این فهرست که مردانی بزرگ چون باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و یا زنانی بزرگ چون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان قرار دارن جا گرفت و این دختر اونقدر خیره کننده بوده در سال گذشته تا مثل لیونل مسی، ستاره درخشان فوتبال بارسلونا و آرژانتین، در این فهرست حضور داشته باشه. البته عدد امیدواره که موفقیت‌هاش رو ادامه بده و قراره که در انتهای سال میلادی آلبوم جدیدش رو بیرون بده که شاید اندازه دو آلبوم گذشتش پرفروش باشه و با استقبال روبرو بشه. Cheating a fever pitch is bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dog.
علی، حالا آهنگ انتخابیت برای امروز پنج شنبه شنوندگان خوب ما چه هست؟
از تام پتی انتخاب میکنم، چرا که نامش دیروز بارها در خبرها تکرار شد و اون هم به این دلیل که دزد به او دستبرد زده بود و یک سری از گیتارهای این خواننده، نوازنده و آهنگساز رو برده بود. تام پتی که گیتارهاشو خیلی دوست داشت برای بازگردوندن این پنج گیتار $7,500 جایزه گذاشته بود و شرط گذاشته بود که هیچ سوالی از کسی که اونها رو برگردونه نکنه. اما یک گیتار در یکی از مغازه‌ها پیدا شد، مغازه های گیتار فروشی، و سرنخی شد برای پلیس که دزد رو پیدا کنه و دزد نه فقط اون $7,500 رو نگرفت که کارش به زندان کشیده شد. تام پتی 61 سال است، در بین نسل قدیمی دوستدار موسیقی راک یکی از نام‌های بزرگ به شمار میاد. شماری از تک آهنگ‌های او جزو آهنگ‌های کلاسیک راک محسوب میشن و بارها در رادیوهای مختلف پخش شدن و همچنان هم پخش میشن. او آدمی تاثیرگذار بوده و آلبوم‌هاش به همراه گروه هارت بریکرز و یا به صورت تکی یکی از پرفروش‌ترین‌ها بوده. 60 میلیون نسخه فروش داشته و در طول این مدت جایزه‌های مختلفی هم کسب کرده و با بزرگانی همکاری کرده، چون باب دیلان و جورج هریسون. بریم به یکی از آهنگ‌های تام پتی به اسم Year So بعد گوش بدیم. My sister got lucky, married a yuppie, took him for all he was worth. Now she's a swinger, dating a singer. I can't decide which is worse. But not me, baby. I've got you to save me. Oh, you're so bad. Best I ever had. In a world gone mad. You're so bad.
پس علی، تا شنوندگان خوب ما به این ترانه تام پتی گوش میکنن، من هم تا فردا بهت خدا نگهدار میگم.
الهه روزت خوش و همچنین روز خوبی برای همه شنوندگان آرزو میکنم. Now he's got nothing, head in the oven. I can't decide which is worse. But not me, baby. I've got you. Save me. Oh, you're so bad. Best thing I ever had. In a world gone mad. You're so bad.
انجمن حمایت از حیوانات ایران از آن چه که بازداشت گسترده سگ‌ها در تهران نامیده خبر داده است. به نوشته وبسایت این سازمان مردم نهاد، یگان امداد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روزهای 24 و 25 فروردین ماه با حضور در پارک پردیسان این گروه از حیوانات خانگی را جمع‌آوری کرده است. انجمن حمایت از حیوانات ایران ویدیویی از این سگ‌ها را نیز بر روی وبسایت خود منتشر کرده که انبوهی از سگ‌ها را در یک قفس نشان می‌دهد. این دومین باری است در جمهوری اسلامی ایران که نیروی انتظامی به رویارویی با نگهداری سگ‌های خانگی از طریق جمع‌آوری آنها می‌پردازد. محمد زغامی در این باره با رضا جوالچی سخنگوی انجمن حمایت از حیوانات ایران گفتگو کرده است.
معمولاً با توجه به این که یه محدودیتی وجود داره برای کسانی که صاحب سگ هستن و نمیتونن در سگاشون رو توی خیابون برای پیاده روی بیارن، با توجه به این که پارک پردیسان یه محلی هست که متعلق به سازمان محیط زیست هست و اونجا حیوانات مختلفی نگهداری میشه، بعضی از شهروندانمون سگاشون رو به خصوص روزهای تعطیل برای پیاده روی به پارک پردیسان میبردن که نیروی انتظامی این پنجشنبه و جمعه در دو مرحله متفاوت در مواد ورودی پارک پردیسان و همچنین در داخل پارک اقدام به حضور نیروهاش کرده و کسانی که با سگ اونجا بودن سگا رو بازداشت کردن. حدودا تعداد سگایی که بازداشت شده 20 تا سگ بوده، از صاحبانشون به همراه این سگ‌ها عکس گرفته شده و این سگ‌ها رو منتقل کردن به یه محلی در بزرگراه افسری.
آیا این اقدام با مجوز قضایی هم همراه بوده؟ یعنی به کسانی که سگ همراهشون داشتن مجوز قضایی هم نشون دادن؟
خیر، چون اصلا ما قانونی برای برخورد با کسانی که سگ دارن نداریم و هیچ ممنوعیتی برای تعدد سگ‌ها در سطح شهر وجود نداره. معمولا تو این زمینه‌ها به صورت سلیقه‌ای عمل میشه، طبیعتاً هیچ مجوزی وجود نداشته و حتی از دادن رسید هم به کسانی که سگشون رو گرفتن خودداری کردن.
آیا عنوان کردن مقام های انتظامی جمهوری اسلامی ایران که قصد دارن با این سگ ها چه کاری انجام بدن؟
معمولا این سگ ها رو برای مدتی به صورت بازداشتی نگهداری می کنن و بعد هم با گرفتن تعهد از صاحبان اونا معمولا این سگ ها رو آزاد می کنن، ولی متاسفانه به خاطر اینکه این سگ ها همشون در یه منطقه نگهداری میشن و اکثرشون دچار بیماری مختلف میشن، تغذیه درست حسابی انجام نمیشه توی این مدت، مواردی بوده که حتی منجر به که این حیوانات توی این مدت بازداشتشون شده.
تو این زمینه یا مقام های مسئول تا به حال ابراز نظری کردن؟
یک طرحی بود که یه تعدادی از نماینده های مجلس روز این سال گذشته نوشته بودن که در صحن علنی مجلس مطرح بشه به عنوان مقابله با سگگردانی، ولی این طرح اینقدر عیوب بروقی داشت که حتی توی کمیسیون هم مطرح نشد و دیگه از دستور کارم خارج شد. نیروی انتظامی دو وقتا بدون اینکه اصلا هیچ مجوز قانونی داشته باشه خودش به اقدام میکنه به گرفتن سگ ها و طبیعتا اقدام میکنه که سگ نجس هست و این باعث میشه که نمیدونم مردم ناراضی هستن، مردم شکایت کردن از اینکه سگ ها تو خیابون گرده میشه و چنین مسائلی. البته یه رفتار متناقض یعنی وسط مشاهده میشه، یعنی مثلا فرض کنیم که با کسانی که در کنار خیابون با یه وضع خیلی غیر بهداشتی اقدام فروش سگ میکنن با اینا برخورد نمیشه، در مناطقی از تهران مثل خیابان مولوی مثل نمیدونم بزرگراه آزادگان محلی هست که اونجا سگ فروخته میشه، سگ ها رو به جنگ میندازن با هم دیگه و نیروی انتظامی برای تو اون قسمت ها اصلا اقدام نمیکنه. حتی موادی ورودی دلاله ها معمولا سگ ها رو از موادی هوایی یا از مرز زمینی وارد کشور میکنن، اونجا هیچ برخوردی صورت نمیگیره، فقط برخوردی که صورت میگیره با کسانی هستن که غیر ممکنه سگشون رو با اتومبیل دارن کلینیک دامپزشکی یا اینکه برای پیاده روی از منزل خارج میکنن.
انجمن حمایت از حیوانات قصد داره که در این باره با مسئولان انتظامی وارد مذاکره بشه؟
ما موارد متعددی بوده که به هر حال این موارد رو از نیروی انتظامی خواستیم که کار خلاف قانون انجام نده، نامنگاری انجام شده، حتی شکایتی هم انجمن حیوانات تنظیم کرده که قراره که به وکالت از کسانی که حیواناتشون توی این موارد آسیب دیدن وکیل انجمن شکایت کنه و از بهار قوه قضاییه بخوایم که نیروی انتظامی دست به کارهای فراقانونی و اقداماتی که قانونی براش و معنی براش وجود نداره نزنه.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تعدادی از سگ‌های جمع‌آوری شده را طی 24 ساعت گذشته با ارائه ضمانت کتبی به صاحبانشان برگردانده است. و ما گزارش محمد زغامی را می‌شنوید و ما نوبت می‌رسه به یک ترانه، ترانه‌ای از گوگوش، من آمدم.
من آمدم من آمده ام عشق فریاد کند، من آمده ام که ناز بنیاد کند، من آمده ام، من آمده ام عشق فریاد کند، من آمده ام که ناز بنیاد کند، من آمده ام. عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم با عشق فریاد